انتظار می رود لوی دریسی زوردوی پاکستان امروز وارد کابل شود. دیدبان شفافیت افغانستان استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری را ناقص می داند. و وزیر خارجه امریکا در چین از موجود بودن چینل های تماس با کره شمالی سخن گفته است. نوه صبح وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی میرحمت صافی و سایر همکارانم با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها و دو برنامه هفتوار ما هوای تازه و حقیقت چیست تا دقایق بعد برمیگردیم. پیش از همه سرویس خبر این ساعت. سرخطها مراسم عاشورا امروز در افغانستان برگزار می شود. عملیات نظامی برای پاکسازی ولسوالی غرماچ ولایت فاریاب ادامه دارد و قرار است در آینده نزدیک رئیس جمهور امریکا از چین دیدار کند. مشروع خبرها. مراسم عاشورا امروز دهم ماه محرم الحرام در افغانستان برگزار می شود. رئیس جمهور اشرف غنی در آغاز جلسه سرقماندانی علای قوای مسلح شام دیروز در مورد تدابیر همه جانبه مراسم عاشورا صحبت کرد. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری آمده که به منظور گرفتن امنیت مسجد ها و تکیه خانه ها در کابل و ولایت کشور هدایت های لازم به نهادهای امنیتی داده شد. نجیب دانش سخنگوی وزارت داخله افغانستان هم دیروز در مورد اقدام های امنیتی پیش از مراسم برگزاری عاشورا گفت:
از چند روز به این طرف بخصوص سر از امروز و فردا ما تدابیر ویژه داریم. تمام اماکن مقدس و تمام ساحاتی که در اوج این مراسم تجلیل میشه ازش و برگزاری صورت میگیره زیر پوشش امنیتی ما است. ما روی برنامه‌های مختلف کار کردیم، برای دستگاه‌های کشفی و استخباراتی وظیفه دادیم که بیشتر از پیش کار بکنن، تلاش بکنن.
این تدابیر امنیتی در حال گرفته شده که در حمله انتحاری روز جمعه در نزدیک یک تکیه خانه شیعیان در قلعه فتح‌الله کابل به گفته وزارت صحت عامه 6 تن کشته و نزدیک به 40 تن دیگر هم زخمی شدند. انتظار می رود جنرال قمر جاوید باجوال و ایدریسی زوردوی پاکستان با هیئت همراهش امروز وارد کابل شود. یک منبع ریاست جمهوری افغانستان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شود در صحبت تلفنی دیشب به رادیو آزادی گفت که قرار است جنرال باجوال با رئیس جمهور اشرف غنی نیز دیدار کند. به گفته این منبع در موارد گوناگون از جمله مبارزه با تروریسم، مسائل مرزی و نیز موضوع برقراری صلح در افغانستان بحث خواهد شد. پس از اعلام استراتژی ایالات متحده آمریکا در مورد افغانستان و جنوب آسیا در اواخر ماه اگست، این نخستین سفر لوی دریسی زوردوی پاکستان به افغانستان است. این سفر در حال برنامه ریزی شده که روابط میان کابل و اسلام آباد به تازگی شاهد تنش ها بوده است. جزئیات در ادامه همین مجله خبری. یک مسئول امنیتی از تلاش‌های جدی برای پاکسازی کامل ولسوالی غرماچ ولایت فاریاب از وجود شورشیان طالبان خبر می‌دهد. تورن نصیر احمد مسئول مطبوعاتی قول اردوی 209 شاهین دیشب در صحبت با رادیو آزادی در مورد عملیات نظامی نوید 6 بیشتر گفت.
عملیات به شدت جریان داره. همین قطعات و جزامای ما از کمپ شنوای به کمپ غرماچ وصل شده. ان شاءالله مسیر پاکسازی میشه. هم قریب به خیر ولسوالی جام توسط نیروهای امنیتی در کل که اینجا پلیس از سرنه در سوردی ملی هست برن عملیات جیران دارن، این قطعات موصل شده انشاءالله.
تورن احمد افزود که طالبان در غرماچ به گونه پراگنده حضور دارند و توانایی مقاومت با نیروهای افغان را از دست دادند. و افزود که طالبان سرک ها را ماینگذاری کردند، از این رو عملیات نظامی با دقت به پیش می رود. پیش از این خبرگزاری دی پی جرمنی گزارش داد که نیروهای امنیتی افغانستان مرکز ولسوالی غرماچ را از نزد طالبان پس گرفتند. طالبان تا هنوز در این مورد تبصره ای نکردند. غرماچ در ماه اگست به دست شورشیان افتاد. اینجا رادیو آزادی است و حالا هم تحولات از منطقه و جهان. رکس تولرسن وزیر خارجه آمریکا در دیدار با شی جین پینگ رئیس جمهور چین در مورد گوناگون از جمله تجارت، تهدید هسته‌ای کره شمالی و نیز سفر آینده دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به چین صحبت کرده است. تولرسن با رئیس جمهور چین دیروز در پکن دید. رئیس جمهور چین سفر آینده ترامپ را به کشورش مهم خواند. فکر میکنم که سفر آینده ای رئیس جمهور ترامپ به چین یک فرصت مهم برای تقویت روابط میان آمریکا و چین است. امیدوارم که تیم های هر دو کشور برای این رویداد مهم آمادگی کامل بگیرند. فکر میکنم که دیدار او خاص، عالی و با موفقیت خواهد بود. انتظار می رود نخستین دیدار رسمی ترامپ از چین در ماه نوامبر انجام شود. وزیر خارجه آمریکا خانه آرامش در شبه جزیره کوریا شد و گفت که کوریای شمالی باید آزمایش های راکتیش را متوقف سازد. اما بعد دنبال این سخنان، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن به خبرنگاران گفت که هیچ نشانه ای از علاقمندی یا آمادگی کوریای شمالی در مورد غیر هسته ای سازی این کشور موجود نیست. مقام ها در منطقه کاتالونیای اسپانیا در تلاش برگزاری همه‌پرسی برای استقلال هستند، اما مقام ها در شهر مادرید این تلاش آنان را ریشخند زدن به دموکراسی خواندند. آلفونسو دی سیتس وزیر خارجه اسپانیا دیروز گفت که این همه‌پرسی که برای امروز اول اکتبر برنامه ریزی شده در مغایرت با قانون اساسی اسپانیا قرار دارد. الکسی زناتکوویچ خبرنگار بخش بلاروس رادیو آزادی دیروز از شهر بارسلونا مرکز کاتالونیا چشم دیدش را این گونه بیان کرد. اگر از اول در مورد همه‌پرسی نمی‌دانستم، شاید اصلا متوجه هم نمی‌شدم. اینجا مردم بیرق‌های را به طرفداری از استقلال در بالکن‌های خانه‌هایشان برافراشتند، اما وضعیت عادی است. مقام‌های اسپانیایی در مادرید همچنان سیستم رأی‌گیری برقی را در منطقه کاتالونیا بستند و شمار زیاد از ورق‌های رأی‌دهی هم ضبط شدند. حدود 5.3 میلیون تن واجد شرایط رأی‌دهی هستند، اما بسیاری‌هایی که مخالف همه‌پرسی‌اند می‌گویند که در آن اشتراک نخواهند کرد. و بیش از 300 فعال در سربیا در تلاش قائم کردن رکورد جهانی گینس هستند. آنها با گردهمایی در شهر نوفی ساد بزرگترین فرش رنگین را از سرپوش بوتل‌های پلاستیکی در مرکز شهر ساختن که ساحه‌ای به اندازه 621 متر مکعب را پوشانده است. این فعالان گفتند که سرپوش بوتل‌های پلاستیکی را ظرف 5 سال جمع‌آوری کردند و هدفشان کمک با کودکان معلول است. صدها داوطلب که بسیاریشان کودکان جوانان هستند، از هفته‌های گذشته به این سو در جمع‌آوری نزدیک به 800 هزار سرپوش بوتل که برای این پروژه نیاز است کار کردند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. ساعت 9:08 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. در ادامه این برنامه، انتظار می رود لوی دریستیز اردوی پاکستان امروز وارد کابل شود. دیدبان شفافیت افغانستان استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری را ناقص می‌خواند. شکایت باشنده های پنجشیر از فعالیت شورای ولایتی آنها می‌گویند این شورا بی‌توجهی می‌کند.
در پروژه برشنا شرکت که میخواستن پایه ها نصب شد، در ولایت پنجشیر نصب شد و بودجه در اینجا اختلاس شد. متاسفانه که شورای ولایتی اصلا حتی اظهار بیخبری میکنه.
در مسائل مربوط به منطقه و جهان، وزیر خارجه آمریکا در چین از موجود بودن چینل های تماس با کوریای شمالی سخن گفته است. در ادامه این برنامه شما را از رسانه های جهان را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. کار فروش میوه بهتر از انتقال بار در کابل.
همین بهتر است، فایدهش هم خوبتر است، آسوده تر هم است. خصوصی که اولی را گرفتیم به خاطر بارکشی فایده نداره.
این گفتگو در رنگ‌های زندگی در نیمه دوم دو برنامه هفتوار هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی همراه باشید. انتظار می رود لوی دریستیز اردوی پاکستان امروز وارد کابل شود. یک منبع ارکد ریاست جمهوری که خواسته نامش افشا نشود گفت که انتظار می رود جنرال قمر جاوید باجوه با رئیس جمهور افغانستان هم دیدار کند. مبارزه با تروریسم و برقراری صلح در افغانستان از مسائل عمده مورد بحث خوانده شده است. جزئیات بیشتر در گزارش از مصطفی صدیقی.
انتظار می رود جنرال قمر جاوید باجوه لوی درستیز اردوی پاکستان با هیئت همراهش امروز وارد کابل شود. یک منبع ریاست جمهوری افغانستان که به دلیل حساسیت موضوع خواست نامش افشا نشود، در صحبت تلفنی دیشب به رادیو آزادی گفت که قرار است جنرال باجوه با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز دیدار کند. به گفته همین منبع در مورد گوناگون از جمله مبارزه با تروریسم، مسائل سرحدی و نیز موضوع برقراری صلح در افغانستان بحث خواهد شد. پس از اعلام استراتژی ایالات متحده آمریکا در مورد افغانستان و جنوب آسیا در آخرهای ماه آگست، این نخستین سفر لوی درستیز پاکستان به افغانستان است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هنگام اعلام استراتژی جدیدش پاکستان را به پناه دادن به تروریستان متهم کرد و خواهان تغییر روی کرده اسلام آباد شد. پیشاپیش در بخش از بیانیه روز جمعه شورای امنیت ملی افغانستان آمده است که محمد حنیف اطمر مشاور امنیت ملی در ماه سپتامبر در نیویورک با خواجه آصف وزیر خارجه پاکستان دید و دو طرف در مورد پناهگاه‌ها در پاکستان و نیز مبادله 5 تن از رهبران ارشد طالبان که در پاکستان در بازداشت به سر می‌برند صحبت کردند. در بیانیه جزئیات بیشتر در این مورد داده نشده است. منبع ارگ ریاست جمهوری گفت که فهرست 8 نفری از رهبران طالبان به شمول ملا عبدالغنی برادر به جانب پاکستان ارائه شده است. ایاز وزیر یک دیپلمات پیشین پاکستان است. او در صحبت با رادیو مشال گفته است که اگر زندانیان مبادله شوند، گام ارزنده در تلاش های صلح افغانستان برداشته خواهد شد.
به پرزیدنت ترامپ تقریر نباد باغه که در لوی سبک و طول لاد.
در صحبت‌های رئیس جمهور ترامپ درس‌های بزرگ برای همه نهفته بود. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هم صحبت‌های درست کرده و صدر اعظم پاکستان هم. بنابراین نکته اساسی این است که وقت لوی درستیز اردوی پاکستان به افغانستان می‌رود، اگر زندانیان مبادله شوند یک گام بزرگ خواهد بود. پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در نشست خبری مشترک با جیم ماتیس وزیر دفاع آمریکا و ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو هفته گذشته در کابل گفت که حکومت افغانستان خواهان برقراری صلح با پاکستان است. اکنون دیده شود که سفر جنرال باجوه به افغانستان میان کابل و اسلام آباد که روابطشان به تازگی شاهد پیچ و تاب‌های متشنج بوده، صلح به ارمغان خواهد آورد یا نه.
9 8 7. انتظار کننده با استفاده از
میدشت گرنهی
مجلس به دولت هشدار میده.
ایوان سنده
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
بلم نادم نارم.
My grandmother Ruth Sheila
Lee.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
ساعت 9:13 به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. دیدبان شفافیت افغانستان استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری را ناقص میخواند و بر تجدید نظر رئیس جمهور در این باره تاکید میورزد. این نهاد میگوید اگر در استراتژی اصلاحات نیاید و در آن دیدگاه نهادهای مدنی گنجانیدن نشود، حکومت با اعتراضهای بیشتر روبرو خواهد شد. در همین حال ریاست جمهوری افغانستان میگوید استراتژی ملی مبارزه با فساد در حضور دیدبان شفافیت و دیگر نهادهای مدنی تصویب شده است و انتقادها در این مورد بیشتر جنبه سیاسی دارند. نظیفه محبوبی و جزئیات بیشتر در این مورد از کابل.
دیدبان شفافیت افغانستان حکومت را متهم می‌سازد که دیدگاه‌های جامعه مدنی در استراتژی ملی مبارزه با فساد در نظر گرفته نشده است و این استراتژی مورد قبول آنان نیست. اکرام افضلی رئیس اجرایی دیدبان شفافیت روز شنبه در نشست مشترک با شماری از نهادهای مدنی گفت استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری ناقص است و دستاورد در راستای مبارزه با فساد نخواهد داشت.
فقط جلسات نمایشی بود با جامعه مدنی. اگر حکومت افغانستان تغییر
جدی به شمول ایجاد مکانیزم قوی اداری به خاطر تطبیق از این استراتژی در نظر نگیرن و این استراتژی به این شکل ناقص بمانه. این استراتژی ناکام خواهد بود و در راستای مبارزه با فساد هیچ دستاورد نخواهد داشت. از حکومت به جدیت باز هم می‌خوایم که کمیسیون مستقل مبارزه با فساد را به اساس اصول جاکارتا بسازه، در غیر آن خود را آماده بسازه که با جامعه مدنی در تقابل باشه.
این اداره همچنان میگوید حکومت نتوانسته است در 3 سال کارش به کار نهادهای فسادزا زیر نام نهاد مبارزه با فساد اداری پایان دهد و به تعهدش که گفته بود کمیسیون مستقل مبارزه با فساد اداری را ایجاد میکند عمل کند. استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری روز پنجشنبه از سوی رئیس جمهور غنی در جلسه شورای عالی حاکمیت قانون به تصویب رسیده است. اصل رهبری سالم، شفافیت در پالیسی ها، تعقیب مجرمین از طریق نهادهای عدلی و قضایی، مدیریت درست مالی و استخدام از طریق اصلاحات اداری به صورت شفاف موضوعاتی هستند که در استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری بر آنها تاکید شده است. بر بنیاد این استراتژی در هر 6 ماه نشست برای گزارش دهی از اقدامات مبارزه با فساد اداری برگزار خواهد شد. یکی از تعهدات حکومت وحدت ملی برای جامعه جهانی مبارزه دوامدار با فساد اداری بوده است. در تازه ترین مورد، منشی عمومی ناتو در سفرش با وزیر دفاع آمریکا به کابل بار دیگر از حکومت افغانستان خواستند تا مبارزه با فساد اداری را در اولویت کارهایش قرار دهد. با این همه، دیدبان شفافیت افغانستان میگوید که استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری یک عملکرد نمایشی است و حکومت اراده باقی برای مبارزه با فساد اداری ندارد جز جلب توجه جامعه جهانی. ادعای عدم در نظر داشت خواستها و دیدگاه‌های نهادهای مدنی از سوی حکومت در حال صورت می‌گیرد که بیشتر شبکه مبارزه با فساد جامعه مدنی بر رادیو آزادی گفته است دیدگاه‌های نهادهای مدنی در این استراتژی در نظر گرفته شده است. با این همه، شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور بر رادیو آزادی ادعای دیدبان شفافیت را مبنی بر عدم در نظر داشت دیدگاه‌های آنان سیاسی می‌خواند.
در جلسه چند هفته قبل هم نماینده دیدبان شفافیت حضور داشت. پنجشنبه آقای افضلی هیچ گونه انتقادی در جلسه مطرح نکرد. مکانیزم های مشخص برای نظارت از تطبیق این سند در متن سند گنجانیده شده. آنچرا که دیدبان شفافیت میگوید بیشتر یک برخورد سیاسی هست. رسانه های کوار و نهادهای مدنی میتوانند از تطبیق این سند نظارت کند. از نهادهای مدنی خواستند که یک طرح مشخص را با حکومت شریک کند تا نظارت بهتری از استراتژی ملی داشته باشیم.
با آنکه ریاست جمهوری میگوید میکانیزم های مشخص در استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری گنجانیده شده است و این استراتژی حتی از زیر نظر نهادهای عدلی و قضایی نیز گذشته است، اما گل احمد مددزگ یکی از اعضای اتحادیه حقوقدانان افغانستان در نشست مشترک با دیدبان شفافیت افغانستان میگوید که این استراتژی از نگاه حقوقی با مشکلات همراست که باید اصلاح گردد، ولی مشخصا از مشکلات یاد نمی کند.
پروسه صلح پشت درهای بسته صورت گرفته نمی.
In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می گذارند.
ساعت 9:18 دقیقه با وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. مقیم نایب تعداد از روزنامه‌ها و نشریه‌ها را مرور کرده است.
روزنامه نیویورک تایمز مانند دیگر روزنامه‌های آمریکایی در شماره اخیر خود مقاله‌ای را در مورد محاکمه شخصی به نشر رسانده که گفته می‌شود در یک حمله بر پایگاه نظامی آمریکا در افغانستان همکاری کرده است. در مقاله آمده که 2 لاری پر از مواد منفجره به قصد یک حمله تروریستی در ماه جنوری سال 2009 میلادی به دروازه دخولی یک پایگاه نظامی نیروهای آمریکایی در ولایت خوست نزدیک شده. لاری اول در نزدیکی دروازه پایگاه انفجار کرد که در نتیجه آن چند غیر نظامی به شمول یک خانم باردار افغان زخمی شدند. با نوشته روزنامه نیویورک تایمز، پلان این حمله زمان خونسا شد که موتر دومی در چقوری سرنگون گردید که در نتیجه انفجار موتر اولی به وجود آمده بود. نیویورک تایمز می نویسد مهند محمد الفروخ، یک عضو فعال شبکه تروریستی القاعده متولد ایالت تکساس امریکا، روز جمعه در محکمه به اتهام همکاری در این حمله مجرم شناخته شد. او امکان دارد که به حبس ابد محکوم شود. روزنامه نیویورک تایمز در ادامه می نویسد الفراخ که در شهر هاستون تکساس تولد شده و در دبی امارات متحده عرب بزرگ گردیده 31 ساله بود که از سال 2007 تا سال 2014 میلادی عضویت قطعه عملیات خارجی شبکه القاعده را داشت. در فهرست وظایف واحد عملیات خارجی القاعده که الفراخ عضویت آن را داشت، جمع‌آوری پول به اعضای این گروه نیز شامل است. در حالی که امروز یک شنبه در افغانستان از روز عاشورا یاد بود به عمل می آید، روزنامه ستارز ان استرایپس به این بهانه در مقاله که در شماره اخیر خود به نشر رسانده به حملات تروریستی بر شیعیان اشاره کرده است. روزنامه ستارز ان استرایپس در این مقاله از حمله تروریستی روز جمعه که در نزدیکی یک تکه خانه صورت گرفته یاد کرده است. در نتیجه این حمله حداقل 6 نفر کشته شده و تعداد هم زخم برداشتند. روزنامه ستارز ان استرایپس در این مقاله می نویسد لحظات پس از این حمله محافظان امنیتی مسلح داوطلب ملبس با یونیفرم به رنگ سیاه منطقه را محاصره کردند. در مقاله آمده است که این محافظان داوطلب برای روز عاشورا جهت امنیت شیعه ها گماشته شدند. این در حالی است که اکنون این باور بر نیروهای امنیتی افغان کم شده که گویا آنها بتوانند در چنین روزهای تامین امنیت کامل نمایند. به نوشته روزنامه، کابل در این روزها از جمله محلات خطرناک افغانستان شمرده می شود. روزنامه ستارز ان استرایپس می نویسد سازمان ملل متحد در ماه اپریل گفته بود که در نتیجه حملات انتحاری و سایر حملات در کابل به تعداد زیادی از غیر نظامیان آسیب رسیده است.
شمار از باشنده های پنجشیر از شورای ولایتی شکایت میکنند. آنها میگویند این شورا حتی به موارد مهم و بزرگ توجه نداشته و به خواسته های مردم عمل نمیکند. احمد انایش در این مورد از پنجشیر گزارش میدهد.
مردم ولایت پنجشیر از عملکرد شورای ولایتی انتقاد داشته و فعالیت این شورا را ناکام میدانند. شکایت کنندگان از مردم عام و جامعه مدنی ولایت پنجشیر بیشتر نمایندگان مردم در شورای ولایتی این ولایت را با بی‌توجهی برای ادای مسئولیت‌هایشان در مورد نظارت درست است فعالیت نهادهای حکومتی متهم می‌کنند. محمد سرور 39 ساله از باشندگان ولایت پنجشیر به این باور است که در شمار زیادی از پروژه‌های انکشافی و عمرانی فساد اداری و اختلاس وجود دارد، اما به دلیل بی‌کفایتی شورای ولایتی این ولایت همچون مشکلات به گونه سرپوشیده رو به افزایش و گسترش است.
در پروژه برشنا شرکت که میخواستن پایه‌ها نصب شود در ولایت پنجشیر نصب شود و بودجه در اینجا اختلاس شده، متاسفانه که شورای ولایتی با وجود از اینکه بسیار صلاحیت کلان داره که از پروژه‌ها نظارت بکنه، اصلا حتی اظهار بیخبری میکنه و احتمالاتی که میگن که برشنا شرکت در اختلاس کرده پول و پایه‌ها را بی کیفیت در ولایت پنجشیر نصب کرده، حتی ازمو هم شورای ولایتی نظارت کرده نتونست، حتی خبر هم از ازمو کارکردای ازو نداره، ضعیف عمل میکنه شورای ولایتی پنجشیر، اصلا قابل قبول به مردم ولایت پنجشیر نیست.
فعالان جامعه مدنی ولایت پنجشیر نیز به این باورند که به اساس شایعاتی که در مورد اختلاس بودجه پروژه ها به خصوص در مورد انتقال پایه های برق به این ولایت بلند شده است، به نظر می رسد که شورای ولایتی پنجشیر در مورد همچون موضوعات مهم بی‌پروایی و بی‌کفایتی اختیار کرده است. حکیم حکیمی رئیس شبکه جامعه مدنی ولایت پنجشیر در این مورد میگوید با دلیل بی‌کفایتی و عملکرد ضعیف شورای ولایتی این ولایت در مورد رسیدگی به خواستهای اساسی مردم از این شورا رضایت وجود ندارد.
کارهایی که به اصطلاح در خود پنجشیر مخصوصا در بخش پروژه صورت میگیره، وکیلای شورای ولایتی کارهای نظارتی که نقششان در قانون هم تصریح شده هیچ عمل نمیکنن، هر کدامشان میان حاضری امضا میکنن پس دوباره میره در خانه های خود میخوابن. مردم پنجشیر هم از کارکردهاشان راضی نیستن، اگر پروژه هم که در ولسوالی تطبیق میشه مثلا وکیلای شورای ولایتی شاید به ندرت مثلا او طرف برن و صرف به دلیل اینکه وام یک نقش نمایشی هم به دلیل اینکه برن همون نقش نظارتی خود را درست عمل بکنن، پروژه را اینها بررسی بکنن و ببینن که تا چه حد کارشان رسیده، با این اساس مردم هم ازشان رضایت نشان نمیدن.
با این حال مسئولین شورای ولایتی پنجشیر با رد این اتهامات میگویند شورای آنان فعالیت مؤثر و چشمگیر دارد. عبدالکریم عباسی رئیس شورای ولایتی پنجشیر در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت
شورای ولایتی امنیتی پنجشیر در تمام عرصه ها فعال بودن، خصوصا در عرصه های بازسازی که نمونش چندین تا ریاست ما به شمول ریاست فایدامه، ریاست معدن، سرکار را نظارت کردیم و یا عملکردشان ضعیف بود، شورای ولایتی پنجشیر یا را به ساروانی معرفی کرد. بسیارشان تحت دوران هستند. هم مسئله برخی پارنده است که او مشکل شرکت است، شرکت فرار کرده، به روسیه فرار کرده. شورای ولایتی در این دوره از همه از دورهای گذشته فعال بوده.
از نظر آگاهان مسائل حکومتداری، در حال حاضر مردم نسبت به سالهای گذشته به بیداری و رشد نسبی سیاسی رسیدند. ضعف و کندکاری نهادهای فاقد ظرفیت دولتی را می توانند تشخیص دهند و در برابر نابسامانی ها بی تفاوت باقی نمی مانند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
وزیر خارجه آمریکا در چین از موجود بودن چینل های تماس با کره شمالی سخن گفته است. رکس تیلرسون دیروز با شی جین پینگ رئیس جمهور چین در پکن دیدار کرد. او در کنار بحث در مورد تهدیدهای کره شمالی از سفر آینده رئیس جمهور آمریکا با چین هم خبر داد. مصطفی صدیقی و فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی.
رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا خواهان آرامش در شبه جزیره کوریا و توقف آزمایش‌های راکتی کوریای شمالی شده است. تیلرسون با شی جین پینگ رئیس جمهور چین دیروز در پکن پایتخت این کشور دید و سپس به خبرنگاران گفت که اگر کوریای شمالی آزمایش‌های راکتیش را متوقف سازد، مسائل تا حد زیاد آرام خواهد شد. او همچنین گفت که در تاریکی به سر نمی برند و چینل های تماس مستقیم با پیونگیانگ دارند. با گزارش خبرگزاری رویترز، تیلرسون با تأکید گفته است که با آنان صحبت می کنند. تیلرسون همچنین گفت که ایالات متحده کره شمالی را به حیث قدرت هسته‌ای نخواهد شناخت، ولی او افزود که واشنگتن در صدد براندازی رژیم مستبد تحت رهبری کیم جونگ اون نیست. و دنبال این سخنان تیلرسون در پکینگ، هیدر ناورت سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در واشنگتن به خبرنگاران گفت که هیچ نشانه در مورد علاقمندی یا آمادگی مقامهای کره شمالی در مورد غیر هسته‌ای سازی این کشور دیدن نشده است. در کنار بحث در مورد کره شمالی، دو طرف در مورد تجارت و همچنین سفر آینده دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به چین هم صحبت کردند. پیشاپیش رئیس جمهور چین سفر آینده رئیس جمهور ترامپ را به چین مهم خواند و افزود: فکر میکنم که سفر آینده رئیس جمهور ترامپ به چین یک فرصت مهم برای تقویت روابط میان آمریکا و چین است. امیدوارم که تیم‌های هر دو کشور برای این رویداد مهم آمادگی کامل بگیرند. فکر میکنم که دیدار او خاص، عالی و با موفقیت خواهد بود. قرار است رئیس جمهور ایالات متحده در نخستین سفر رسمی خود در ماه نوامبر از چین دیدن کند. پیش از این رئیس جمهور ترامپ با همتای چینی خود در ماه اپریل در ایالت فلوریدا دیدار کرده بود.
رنگ های زندگی.
نام جان علی است، از ولایت فروان، ولسوالی شیخ علی.
چی کار بار میکنین؟
ما یک سوزکی دارم، سیب میخرم 200 پاکت، 150 پاکت در چهار قلعه تیم اسکن اونجا میبرم پرچون میفروشم.
باز چطور است کار بارت؟
خوب الحمدلله، بد نیست دیگه. ما روزانه میخرم، قیمت روز میفروشیم.
یعنی فایده میکنید این کار؟
آه فایده است، از دیگه کارا که خوب تر است.
تو سیرانه میخری به چه شکل؟
هم پاکتی میخریم، یک موتر بس از اینجا میخریم، ده موتر بار میکنیم میبریم، یا جمله نشد پرشون میفروشیم.
چرا دیگه کار انتخاب نکردی؟
همین بهتر است، فایدهش هم خوبتر است، آسوده تر هم است. سوزکی اولی را گرفتیم به خاطر بارکشی فایده نداره، فایدهش از بهتره، راحت تر هم است.
بله، روزانه چقدر فایده میکنی؟
از 1000 است، تو چانسی سر کاربار نصیب قسمت است، یک روز است شاید 1000، یک روز باشه 5000. از 1000 تا 4000 5000 میشه.
خیانه نام خدا، کاروبار بسیار خوب است.
ما خود قبل از دیده شارجه بودیم، اونجا کاروبار ما خیلی خوب بود. از
خیانه در خارج هم کار کردیم،
پرزجاد موتر بودیم و از اونجا اومدیم اینجا. از پیسه که آوردیم اینجا زمین خریدیم، زمین ها تا وقت قیمتی خریدیم زمین که ارزان شد، بعد از اون مجبور شدیم که دمی کارا رو بیاریم. 3 سال میشه دمی کار است، ما تازه شروع شده.
خوش هستی؟
تا نظر ده دیگه کارا همی بهتره.
چقدر مثلا مصرف خانه را پیدا میکنی از این کار؟
خوب الحمدلله مصرف میبرم، همه چیزی پسنداز میشه.
تشکر برادر،
سلامت باشی.
تشکر از شما هم که با رادیو آزادی هستید. نشرات رادیو آزادی از ساعت 7 صبح تا 7 شام با وقت افغانستان ادامه دارد و در جریان این برنامه ها تازه ترین های افغانستان و جهان را با شما شریک می سازیم. همچنان برای گرفتن تازه ترین اطلاعات از هر روز ما را در اینترنت هم دنبال کنید، azadiradio.com. در فیسبوک و تویتر هم با شما هستیم. حالا 9:30 به وقت افغانستان شد. توجه کنین به سرخط خبرها. مراسم عاشورا امروز 10 ماه محرم الحرام در افغانستان برگزار می شود. انتظار می رود جنرال قمر جاوید باجوا لوی دریسی اردوی پاکستان با هیئت همراهش امروز وارد کابل شود و با رئیس جمهور افغانستان ببیند. یک مسئول امنیتی از تلاش‌های جدی برای پاکسازی کامل ولسوالی غرماچ ولایت فاریاب از وجود شورشیان طالبان خبر می‌دهد. وزیر خارجه آمریکا در دیدار با رئیس جمهور چین در موارد گوناگون از جمله تجارت، تهدید هسته‌ای کره شمالی و نیز سفر آینده دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به چین صحبت کرده است. مقام‌ها در منطقه کاتالونیای اسپانیا در تلاش برگزاری همه‌پرسی برای استقلال هستند. و بیش از 300 فعال در سرویا در تلاش قائم کردن رکورد جهانی گینس هستند. آنها از سرپوش بوتل‌های یک فرش رنگین می‌سازند تا پول آن برای کودکان معلول پرداخته شود. و این خبرها و تازه‌ترین های افغانستان و جهان در صفحه اینترنتی ما azadiradio.com. حالا هم نوبت نشر برنامه‌های هفتوار ماست. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی سپاسگزار هستیم از هر یکتان که در بخش خبری با ما همراه بودید. نخست برنامه هوای تازه و سپس حقیقت چیست نشر خواهند شد.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
دوستداران و علاقمندان برنامه هوای تازه سلام. خدا کند که جور و صحتمند باشید.
طبق معمول باز هم با یک موضوع جدید در خدمت شما حاضر هستیم.
قبل از اینکه موضوع برنامه را برای شما بگوییم، بهتر است که از زبان خود جوانان بشنوید.
سطر یک چیز خیلی ضروری هست، هم باعث میشه که خوشبوی آدم جلوه بده و هم با شخصیت.
من خودم بیشتر زیاد از عطر استفاده میکنم.
عطر خالص عطری است که روغنی میباشم.
از هر نوع عطر استفاده میکنم، از هر نوع، زیاد از مجنوری استفاده میکنم.
خب عطر موسم مختلف داره، مثلا در موسم های سرد زیادتر عطر گرم استفاده میکنن.
قبل از اسلام هم عطر بوده.
بله جوانان عزیز، قسمی که شنیدین در برنامه یفته هوای تازه در رابطه با اصاره عطر مطلب را آماده کردیم. امید میکنیم که تا پایان برنامه ما جاوید فیضی
و ما سعدیه زاهل را امرایی کنید. عطر و استعمال عطر سابقه طولانی در حیات بشر دارد و اما عطر در دنیای مدرن امروزی یکی از نیازهای روزمره مردم به خصوص جوانان شده است. عطر ماده خوشبو است که برای خوشبو سازی بدن یا محیط از آن استفاده می شود.
مهمترین مواد که از عطر درست می شه گل، آب، میوه‌جات و گیاه‌های خوشبوست، مانند نارنج، مالته، سیب، نعنا، برگ سنجد، ریحان و غیره.
در رابطه با تاریخچه عطر گفته شده که قبل از اسلام نیز وجود داشته. با هنر عطرسازی در زمان باستان از میان رودان و مصر شروع شده و در ایران و روم باستان توسعه پیدا کرده و همچنان گفته شده که تولید صنعت عطر در کشور فرانسه نیز سابقه طولانی داشته و شرکت ژان نیل قدیمی ترین شرکت در جهان است که در سال 1779 توسط ژان نیلی فرانسوی که خود یک عطرساز بود تأسیس شد.
از سید حسین یکی از عطر فروشان در شهر کابل میشنویم که درباره عطر میگوید.
قبل از اسلام هم عطر بوده. عطر بسیار قدامت بزرگ داره. آدم نمیتونه بگه که از کدام تاریخ، ولی قبل از اسلام عطر بوده. چون مردم اون زمان از گلا و از گیاه می جوشاندن، بسیار حالت طبیعی و معمولی استفاده میکردن از خوشبویی ها. و بعدان باز وقتی که مواد کیمیاوی و چیزا هم چیز شد و کم کم باز اولین عطرار کشور فرانسه که بهترین عطرار تولید کرد بعد از اسلام باز اونا تولید کردن، مواد کیمیاوی درست کردن و بعد با مواد کیمیاوی بازم مواد طبیعی گل میگیرن، با مواد کیمیاوی بویایش هم ملایم تر و رنگارنگ میسازن، تغییر میتن بویاره، گو طبیعی تر است، او هم بد نیستن. مواد کیمیاوی دارن ولی بازم او به سیستم جور میکنن که حساسیت و چیزا نکنن، که عطر از گل درست میشه و از بعض گیاه، حتی بعض چوبا مثل حوت، عطر حوت از چوب درست میشه. هر چوب و هر گیاه و هر گلی که خوشبویی داشته باشه از او عطر درست میکنن، اما خودش عطر است.
بعضی از افراد همیشه بوی خوش میدهند، تا جایی که میتوان مسیر حرکت آنها را با عطری که از خود به جا میگذارند شناسایی کرد.
از ستاره مدیون امیری، یکی از جوانان شهر کابل که علاقه زیاد به عطر و استفاده از آن دارد میشنویم.
من خودم بیشتر زیاد از عطر استفاده میکنم. آدم باید از این استفاده کنه که یعنی اگر جای میره از لباس اینا همش یعنی خوشبو باشه. از هر نوع عطر استفاده میکنم، از هر نوع، زیاد از مجنوری استفاده میکنم. باید همه جوانان از عطر استفاده کنه.
مروه یکی از محصلین پانتون کابل میگوید که استفاده عطر برای جوانان ضروری میباشد که باعث خوشبوی بدن و نشاندهنده شخصیت فرد میشود.
عطر یک چیز خیلی ضروری هست، هم باعث میشه که خوشبوی آدم جلوه بده و هم با شخصیت. به نظر به هر مکان آدم باید عطر استفاده کنه، مثلا عطر دفتری است، عطر محفل است، عطر بیرون شهر بازار است، ولی در کل باید عطرای آرام و نظر به فصول سال استفاده شه. مثلا در فصل تابستان سرد، در فصل زمستان گرم، به این قسم باید نظر به هم فصول سال و نظر به مکانی که استفاده میکنن انتخاب کنن عطر.
جوانایی که هیچ از عطر استفاده نمیکنن چی گفتنی داری؟
خب به نظر من عطر خیلی خوب است که اگه استفاده کنن، حتی یک حدیث شریف هست که گفته پولتان در دو مورد استفاده کنین اصلا اسراف نیست، یکی خوشبویی و عطر خریدن و یکی هم گل خریدن. بس به امیل لحاظ بهتر است همگی از عطر استفاده کنن.
بوی عطر معمولا به دو گروه اصلی تقسیم بندی می شود، بوهای سرد و گرم. محمد ادریس یکی از عطر فروشان شهر کابل در این رابطه برای ما معلومات می دهد.
خب عطر موسم مختلف داره، مثلا در موسم های سرد زیادتر عطرای گرم استفاده میکنن که چند بوی داره مختلف است، و زیادتر در گرمی عطرای سرد استفاده میکنن و فعلا عطر سرد زیادتر استفادهش زیادتر است. عطر سرد بوی سرد میداشته باشن، عطر گرم عطرای خفیف هستن، کم گرنگ بوی دارن، زیادتر بوی سرد که هستن در می موسم گرمی زیادتر استفاده میشن. زیادتر پیشنهاد فروشندان به مو از بویای گل که می باشه زیادترش گرم هستن و کمترش اکثریتش سرد بوی دارن، و نارنج و لیمو یا مثلا بویای سردتر که هستن میوجات و نمی بویای سرد هستن.
سید حسین میگوید که در دکان وی دو نوع عطر وجود دارد، عطر خالص و عطر الکل دار یا عطر که اسپری می شود. وی در رابطه با طرز درست کردن عطر برای ما چنین معلومات می دهد.
ما در نظر میگیریم همین گل گلاب که معمول است، گل گلاب یک قدر اینا میجوشانن بخار میتن که عرق از ایره میگیرن، عرقش به نام گلاب یاد میشه که عرق گلاب است. باز عرق گلاب اینا یک قدر بخار و حرارت میتن که این خلاصه میشه جامد میشه، عطر روغنی بسیار سخت میشه. کوره عطر گلاب خالص میگن که بسیار سخت میباشه و مثل شم واره، هر قدر که بجوشانن او تیره تر شده میره، اونو عطر خالص میباشه. باز اگر اونو میخواین که رقیق تر کنن، باز از عطرا، از هر گل عطرا را باز با مواد دیگه مخلوط میکنن، فیصدی کم از عطر میباشه، فیصدی بیشتر از مواد که مثل آب و الکل صنعتی و چیزا میباشن که اینا را باز با هم مخلوط میکنن، از این عطر که اسپریدار ایناست درست میکنن.
شماره از مردم و جوانان عطر اصلی و بدل را تفکیک کرده نمی توانند. امروزه در بازارها زیادتر دیده شده که یک عطر دارای کیفیت و قیمتهای متفاوت است.
فرق بین عطر اصل و بدل را چگونه باید بدانیم؟ پاسخ این پرسش را سید حسین برای ما می گوید.
این حال بسیار مشکل شده چون اوائل سابقه که پاکستان بعد جنس ها را تقلید میکرد، کاپی شد درست میکرد، فامیده میشد. حالا کمپانی های چین و بعض کمپانی های ترکیه هم حتی ایتو امو ماشینالاتشان به سیستم بسیار بالاست، مثل ماشینالات فرانسه است که همیت را درست میکنن. قطعی هایش پیکش های قدر مقبول درست میکنن که آدم شک نمیکنه که این تقلبی باشن و این را باید آدم از بویش متوجه شود. در روی جلد که بزنن عطرای خوب حداقل 24 ساعت که میگن 12 ساعت که آدم بیدار میباشه که مورد استفاده قرار میگیره، صبح میزنن تا شب، مثال شب خودم استراحت از متوجه نمیشه، ولی همون 12 ساعت حداقل بوی داشته باشه. و باز کمپانی های برندی بوی دارن، کمپانی های متوسط که گفتم اون 5 6 ساعت بوی خود دارن و تغییرات بوی هم میه. یعنی خود مثال کمپانی شنل که من براتون میگم تقلبیش زیاد است، ولی باز تغییرات بوی داره. وقتی کسی که استفاده کرده باشه وقتی بوی میکنن متوجه میشن که بویش به او بوی نیست.
این در قیمتاش هم حتما تفاوت میایه؟
100%. بله، یک عطر مثال کریت $300 $280 است، همون تقلبش در 500 افغانی است. بسیار تفاوت میکنه چین که درست میکنه. باز اگر ترکیه یا هم خود چین کوالیتیش کم بالاتر میدنه، باز $50 و $60 اطلاع پیدا میشه. شنل مثال اما تو کمپانی دیور، اما تو همین کمپانی های لکاست، اینا رو تقلبش زیاد است در بازار. و جوان های ما هم کوشش کنن که تقلبی استفاده نکنن. کمپانی های برند فایدهش بر دکاندار کم است، ولی بر مشتری باز بسیار خوب است که یک چیز خوب استفاده میکنه.
شگوفه یکی از عطرفروشان میگوید که هر انسان یک بوی خاص دارد، بخصوص زمانی که هوا گرم می شود بدن انسان زیادتر عرق می کند. پس جوانان باید در این حالات از عطر و بادی اسپری استفاده نمایند تا اطرافیانش از آنها فرار نکنند.
همه ما می فهمیم که نظافت جزء ایمان است، همگی باید مراعات کنه. هر انسان یک بوی داره، عرق داره، بخصوص هوا که گرم میشه بسیار عرق زیاد میشه. باید هم عطر استفاده کنه، هم اسپری استفاده کنه. نه به خاطر مارکتینگ نمیگم، به خاطر هم شخصیت خودشان میگم که مثلا یک کسی که یک جای داخل میشه از اینکه بوی عرق بده، یک بوی بد، یک کس ازش نفرت کنه، یک بوی خوش بده که حداقل خودش هم آرام باشه، احساس آرامش کنه و یک کسی که پالیش هم است مزاحمت بر از او نکنه. بسیاری جوان هست که از عطرهای تیز استفاده میکنه. امی عطر که است نماینگر شخصیت هر کس است. آرام که استفاده میکنی، پالی هر کس بشینی یا یک جای میری، واقعا همگی خوش میکنه. بعضی جوان هست اصلا که عطر استفاده نمیکنه، اگر عطر را استفاده کرد بسیار مثلا سنجد، گلاب، رادکرانی، اینا که بس بسیار تیز است و بویش هم بسیار در گرمی دوچند میشه. او عطر اصلا در زمستان است. ما در فصل عطر مخصوصش داریم، 4 فصل از 4 قسم عطر میاریم. مثلا زمستان که است آدم عرق اصلا نمیکنه، باید یک عطرای تیز استفاده کنی که معلوم شوه یک جایی که داخل میشی یا خودت اصلا احساس کنی که عطر زده باشی. باز در بهار باید عطرای آرام استفاده کنی که نه اذیت خودت شوی نه دیگرا شوه.
خب جوانان عزیز، به پایان برنامه رسیدیم. اشخاصی که دوست دارند بوی عطرشان ماندگار بماند، نقاطی که دارای نبض است باید عطر بزنند که این نقاط بند دست، پشت گوش، پشت زانوی پا، پشت آرنج دست و قسمت پایین گلو می باشد.
به امید این که همیشه خوش و خوشبو باشین، دریچه برنامه ای هفته را می بندیم.
خداوند یار و مددگارتان.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام و وقت بخیر شنونده های رادیو آزادی، به برنامه این هفته حقیقت چیست خوش آمدین. در برنامه این هفته حقیقت چیست مصاحبه‌ای داریم با دیپلم انجینیر محمد شفیق یوسفی، رئیس اداره انسجام و هماهنگی تطهیر ماین در افغانستان، و اینا در مورد خطرات و نگرانی هایی که در مورد موجودیت ماین در افغانستان است صحبت خواهد کردن. در اول در مورد مشکل ماین در افغانستان بگوین که تا چی حد این مشکلات جدی است و روزانه تا چی حد قربانی میگیره از مردم افغانستان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اولتر از همه از طریق رادیوی شما برای شما و به تمام هموطنان ما احترامات تقدیم میکنیم. در ارتباط به سوالتان، مشکلات ماین‌ها و مهمات منفجر ناشده در افغانستان متاسفانه که خیلی عمیق است، زیاد است. فعلا به اساس ارقامی که ما در دسترس داریم، تعداد حادثات ماین که بالای افراد ملکی صورت میگیره، تعداد قربانیان در هر ماه به طور اوسط 192 افراد ملکی است که از این جمله در حدود 35% شهید شده و متبقی زی زخمی می باشه، یعنی صدمه دیده. متاسفانه که تعداد حادثات ماین ها، مهمات منفجر ناشده و مواد انفجاری تبعیه شده با مقایسه به سال 2011 به تدریج زیاد شده میره و یکی هم از دلایلش این است که در هر جایی که جنگ صورت میگیره در وجه یک تعداد ساحات ملوث میشه با مهمات منفجر ناشده و در ضمن از او طوری که نام گرفتم یک وسیله انفجاری دیگه است که به نام مواد انفجاری تبعیه شده یا IED دارای پلیت فشاری که دستساز میباشه. این هم به گونه گسترده در بعضی ساعاتی که جنگ صورت گرفته استفاده شده. وقتی که مردم در سای جنگ میشه از اوجا بیجای میشن، دوباره که به او ساحات میرن دفتن بعد از ختم جنگ، زیادترین تلفات سر انفجار مواد انفجاری تبعیه شده دارای پلیت فشاری و همچنان مهمات منفجر ناشده. یک چیزی را میخوام وضاحت بدم که تعداد حادثات بالای افراد ملکی از ماین‌هایی که از جنگ‌های قبل از 2001 مانده فعلا به صورت قابل ملاحظه کم شده. یعنی ماین‌هایی که در جنگ‌های 3 دهه قبل از 2001 جاگذاری شده بود در جریان حمله اتحاد جماهیر شوروی سابق و جنگ‌های داخلی، اون ماین‌های منظم بود که تا در حدود 75% ساحات حال پاکسازی شده. مشکلی که فعلا از زیادتر سر جنگایی است که بعد از 2001 به اتفاق افتیده و ساحات ملوث ساخته.
در مورد ماین هایی که از گذشته ها فرش شده بر اراضی افغانستان، اگر بگوین در کدام ساحات فعلا باقی مانده که اونجا مگونی کامل پاکسازی نشده باشه؟
جنگ هایی که پیش از 2001 بود در اونجا ماین ها به صورت منظم و غیر منظم گذاشته میشد. بیشتر در ولایات مرکزی که تمرکز ماین ها در ولایات مرکزی مثل کابل، البته ولسوالی اطراف کابل، ولایت لوگر، همچنان ولایت کندهار، ولایت هلمند، همونطور به طرف شمال شرق ولایت کندوز، ولایت بغلان، در تخار، این ساحاتی است که زیادترین ماین ها را داشته و فعلا هم داره. در بعضی ساعات در بعضی ولایات دیگه هم ماین ها هست، مگر مقیاسش کمتر است، به اندازه که ولایتی را که من نام گرفتم به او اندازه نیست. یعنی فعلا ما از جنگ های سابق پیش از 2001 در حدود 600 کیلومتر مربع ساحات هنوز هم ملوث است با ماین هایی که در امون دوران گذاشته شده بود. بعد از 2001 ساحاتی که ملوث با مهمات منفجر ناشده شده و در ضمن مواد انفجاری تبعیه شده دستساز جاگذاری شده توسط مخالفین دولت، ای در حدود سروی ابتدایی ما که نشان میده در حدود 400 کیلومتر مربع است که اکثرا در 17 ولایتی که ما سروی جدیدی را که انجام دادیم، در 17 ولایت مثل ولایت هلمند، ولایت فرا، ولایت بغلان، ولایت کندوز، ولایتی که در یه آخر جنگ ها را تجربه کردن و یا شاهدش بودن، در ولایات ساحات ملوث است که ضرورت از پاکسازی است.
آقای یوسفی، در مناطق جنگی افغانستان زمانی که ما در برخی عملیات ها رفتیم اونجا را پوشش دادیم، مسیر را توسط مخالفان مسلح دولت ماین فرش میشه، ماین گذاری میشه. زمانی که نیروهای امنیتی میرن دوباره عملیات میکنن، این ساحت تطهیر میشه از طرف انجینری اردوی ملی افغانستان یا قطعات دیگه. جدا از مسیر عمومی مخالفان مسلح دولت، کدام ساحات دیگه را ماین فرش کردن و هدف از فرش کردن این ماین چی است؟ اگر نیروهای امنیتی است، نیروهای امنیتی خو مسیر اراره به روی خود باز میکنن، هدف چی میتونه باشه؟ مردم عام در کل؟
خب در ساحات جنگی بر علاوه که مسیر عبور و مرور یا انتقال وسایل نظامی یا نظامی است، را که فرش میکنن چون وزارت محترم دفاع ملی و وزارت محترم داخله، اونا هم قطعات انجینری دارن که مسلکی هستن در بخش پاکسازی اراضی از وجود ماین ها ولی آنها ظرفیت که فعلا در دسترس دارن به اون اندازه نیست که تمام ساعت پاک کنن، صرف به خاطر که به اون مسیری که یا میرن رای خود پاک سازی میکنن. و به عنوان مثال ما چند اولسالی را نام میگرم که ما از سال 2010 به این طرف در بعض ساعت شاهد ازی بودیم. مثلا اولسالی مسقله در هلمند، همونطور اولسالی کجکی سنگین. در این اولسالی ها برعلاوه که سرک ها بوده که با بعدن اگر با وزارتخانه های سکتور امنیتی پاکسازی شده، برعلاوه از اون ساحات وسیع دیگر هم ملوث شده با مواد انفجاری طبیعی شده دستساز. خب طبعا به خاطر جلوگیری از نیروهای امنیتی ما هم تصور میکنیم که فرض میشه، چرا که دلیل نداره که مردم ملکی را که از به خاطرش ماین گذاری بکنه، ولی قربانیایی که زیادتر در اینجا صورت میگیره باز مردم ملکی است، چون ساحه وقتی که مردم به جا میشن در ساعت دیگه میرن، دوباره که پس جنگ ختم میشه ساحه پاکسازی میشه، البته جنگ از مخالفین، باز دوباره که مردم میرن در اوجه، دمی رفتنشان زیادتر حادثات صورت میگیره، چون دفتن تیمای ما هم نمیتونه در یک سایه جنگی که دفتن ما تیمها را روان کنیم برای پاکسازی ازو، وقتی که حادثات صورت میگیره ما بسیار بسیار گزارش هایی را داشتیم از این ولسوال هایی را که نام بردم که در اوجه مردم تقاضا میکردن و هر روز شاید حادثه بود، چون در افغانستان مواد انفلاقی زیاد است، چون مهمات در هر منطقه پراگنده است. ایره میتونن که دستساز بسیار با آسانی ایره تبدیل کنن به یک وسیله که او باز دوباره جان انسانها را در خطر بندازه.
خود مؤسسات ماین پاکی در افغانستان چقدر دسترسی آسانتر دارن به ساحاتی که ماین فرش میشه، یا اگر واضح تر بگوین مخالفان مسئله دولت اجازه رفت و آمد شما را به اون مناطق میدن یا مشکلات را شما هم دارین؟
یک چیزی را میخوام به خاطر وضاحت برای شما بگویم. پاکسازی و تطبیق پروژه های ماین پاکی توسط مؤسسات غیر حکومتی صورت میگیره، یعنی دفتر ما که یک نهاد دولتی است ای در پاکسازی سهم نداره. وظیفه ما وظیفه تنظیم کننده است، یک نهاد سکتوری است، هماهنگ میسازه فعالیت های ماین پاکی را، نظارت میکنه که آیا مؤسسات ماین پاکی غیر حکومتی در افغانستان و یا تجارتی غیر انتفاعی و انتفاعی که در افغانستان کار میکنن آیا در پاکسازی خود معیارهای ماین پاکی ملی و بین المللی یا مد نظر میگیرن، مراعات میکنن یا نمیکنن. برای مؤسسات غیر حکومتی چون یا در هر دوره از سال 1989 در افغانستان این مؤسسات فعالیت دارن، هفت مؤسسه عمده است که زیادترین ساحات اینها پاک کردن، که از او جمله دو مؤسسه از بین المللی است به نام هلوترست و مؤسسه دیدیجی، و پنج مؤسسه دیگه از مؤسسه غیر حکومتی ملی است که مؤسسات ETC است، دافا است، عمر است، MDC است و MCP. این هفت مؤسسه بزرگ زیادترین ساحات پاک کرده و یا در هر دوره کار کرده و از طرف مردم محل یا احترام میشن در ساعاتی که هر جای در اکثر ساحات رفته میتونن، یعنی یا کدام مشکل ندارن، ولی این به این معنا نیست که یا صدمه ندیده باشن. بعضی حملات مسلحانه بالای ماین پاکا هم صورت گرفته در سابق، یک تعداد ماین پاکای ما در جریان کار ماین پاکی شهید و زخمی شدن، ولی به طور زیاد مشکل نیست. به اندازه که ما تجربه داریم مؤسسات میتونن به نقاط مختلف کشور برن، ولی در ساعاتی که جنگ عملا جریان داشته باشه به خاطر مسئولیت پرسنلشان باز دو ساعت نمیرن تا وقتی که جنگ ختم شه.
این یک منطقه زمانی که درگیری ها خاتمه پیدا میکنه تا چند روز مؤسسات ماین پاکی و مناطق را زیر پوشش قرار میدن؟
خب اینه باید واضح بسازم که رفتن از یا وقتی که جنگ ختم میشه با مردم محل تماس میگیرن، و وقتی که مردم محل اطمینان بتن که شما میتونین اینجا کارا شروع بکنین یا میتونن برنده اوجا، که مجموعا از 15 روز زیاد وقت در بر نمیگیره، می که با مردم محل تماس بگیرن، با مقامات محلی تماس بگیرن. ولی اینجا یک نکته را باید خاطر نشان بسازم که اعزام تیم های پروگرام ماین پاکی بشر دوستانه و یا همین مؤسسات غیر حکومتی NGO ها، اینها در ساحاتی کار میکنن که در اون ساحات مطابق پلان 10 ساله عملیاتی ما جنگ قبلا صورت گرفته بوده، پیش از 2001 ساحات ملوث بوده، ماین بوده، ما مطابق پلان 10 ساله عملیاتی در اوجا کار میکنیم و مجبور هستیم در او ساحات کار بکنیم، چون دونر مشخص به خاطر تطبیق کنوانسیون من ماین های ضد پرسنل بر از این مؤسسات پول میده و پروگرام ماین پاکی افغانستان متکی است به کمک های بین المللی. اعزام کردن از این تیم ها در ساحات جنگی که جنگ صورت میگیره ای محدود است فعلا، یعنی ما نمیتونیم، قدر ظرفیت فعلا موجود نیست و منابع مالی هم موجود نیست که ما در هر جایی که جنگ صورت میگیره به زودترین فرصت تیم ها را بتونیم از ساحه گوا کار میکنن. حتی ما در می تطبیق پلان عملیاتی 10 ساله خود فعلا مشکل داریم، یعنی بودجه کم است و ای که ساحات روز به روز ملوث میشه در این پول کار داره و آمادگی کار داره، پلان گذاری کار داره. به این خاطر ما در تلاش هستیم که دو کتگوری داشته باشیم. یک کتگوری از این که ساحات ملوث شده ما قبل از 2001 در او مطابق پلان 10 ساله و نظر به کنوانسیون من ماین های ضد پرسنل که 10 سال مهلت داده به افغانستان از 2013 الی 2023 باید او ساحات پاک شود، کیر دونرها پیسه داده. در قسمت دوم یا کتگوری دوم این شامل ساحات میشه که ملوث میشه در اثر جنگ های بعد از 2001 و فعلا جنگ هایی که جریان داره. در این ساحات ما به خاطر بسیج منابع مالی تلاش هایی را داشتیم، همین فعلا هم تلاش ها به شکل گسترده جریان داره، با رهبرای دولت جمهوری اسلامی افغانستان در تماس هستیم، وضعیت برشان تشریح کردیم و علاقمندی هم نشان دادن که خود شخص جناب رئیس جمهور و جناب نواب محترم دکتر صاحب عبدالله یا بر ما وعده کردن که در قسمت جذب منابع مالی پروگرام ماین پاکی را همکاری میکنن، که البته اگر ما بتونیم پولی را به دست بیاریم که فعلا این ساحاتی را که ما 400 کیلومتر مربع ساحه گفتیم، اگر ما پول مورد نیاز را به دست بیاریم، ما میتونیم که با تیم های نو یا جدید تاسیس بکنیم و مشخصا یک تعداد تیم های ما در ساحات مطابق به کنوانسیون کار بکنه و تیم هایی که نو تاسیس میشه در این ساحات بره. ولی یک چیزی را میخوام که وضاحت بدم که پروگرام ماین پاکی مؤسسات با وجود محدودیت منابع مالی توانستن که در ساحات جنگی برن، دفعتن تا اندازه که در توانشان است پاکسازی بکنن. مثل قندوز، پروگرام ماین پاکی مؤسسات اولین نهادهایی بودند که در شهر قندوز بعد از جنگ یک صورت گرفته و رفتن ساحات پاکسازی کردن و آماده ساختن برای فعالیت های دیگه که ملل متحد آمد و بعدن. این معلوماتی بود که ما در این باره برای شما.
بسیار زیاد تشکر آقای یوسفی از اینکه فرصت دادن. ممنونتون.
زمین و آسمان و عرش شکر سی ملک با جن سنا خانه از محمد سر ما پانی پانی پا مره زمین و آسمان و عرش و کرسی ملک با جن سنا خانه از محمد شراب شرابش در خم خانه قدس شرابش در خم خانه قدس بود در شور و جوشان از محمد